آره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. فعلا اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بداراهی الحجت سامی عشق روحی و ارواح العالمین خود فدا. در باره ناسبی باید عرض کنم که ناسبی 5 الی 6 گروه هست، تقریبا به شمارم 6 گروه هست تو طول تاریخ اینا بودن. یکی این که ناسبی همون خوارج هست، آنانی هستن که امیرالمؤمنین رو رد می کردن و خروج بر امامت و ولایت کردن. مرحوم علامه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 98 می نویسد النواسب و هم الخوارج. ملاکش اینه که آنها علیه امیرالمؤمنین قیام کردن. به همین خاطر آنها ناسبی هست. و از دیدگاه فقهای شیعه نجس هست و کافر هست. دوم، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می نویسد که ناسبی آنانی هن که نسب عداوت علیه اهل بیت علیه السلام می کنند. النواسب الذین ینسبون العداوت لأهل البيت عليهم السلام. فقهای ما اینها رو هم نجس میدونن. سوم، طایفه ای هستن که تظاهر به بغض اهل بیت می کنن. در فوائد الشرائع نوشته است که الذی یتظاهر به عداوت اهل بیت. این طایفه را هم قسمتی از فقهای ما حکم به نجاست دادن. طایفه چهارم، مطلق مبغضین اهل بیت علیهم السلام، یعنی چه تظاهر به بغض بکنن چه تظاهر به بغض نکنن. درباره طهارت این افراد شکی نیست، حکم به نجاست نمی کنن. طایفه پنجم اونایی هستن که بغض شیعیان رو به دل دارن، مثل همین وهابی ها. اینا رو هم حکم به نجاستشون نمیدن. طایفه ششم افرادی هن که جنگ با مسلمانان را راه اندازی می کنن، مثل همین تکفیری های امروز. اینا را هم حکم به نجاست نمی دن. ازا حکم به نجاست رو فقط محدود به ستای اول می کنن، به بقیه نمی کنن. من آدرسش رو بدم، اینا که گرفتم مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 45. در هر صورت اینا میگن نه. مرحوم امام خمینی به تبع شیخ مرتضی انصاری تمام این شش قسم رو پاک می دانند. هیچ کدامشون رو نجس نمی دونند. البته هستن فقهای دیگه هم حکم به نجاست نکردن، فقط ایشون نیستن. نظر مبارکشون سیره متشرعه و ائمه علیهم السلام بر طهارت نواسب. برای اینکه هم در زمان پیغمبر و هم بعد از ایشان و در زمان اصحاب جمل و صفه حتی عموم مردم شام و اکثر مردم مدینه و مکه بغض امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام رو در دل داشتند. و امامان ما هرگز دوری از این طوائف را حکم نکرده بودند، بلکه اصحاب ائمه با نواسب هفت آمد می کرد، مشاوره داشتن. در زمان امام صادق به بعد بنی العباس و خلفای جور بودند. اونها هم مردم را علیه اهل بیت می شورانیدند، ولی امامان حکم به نجاست اونها یا به دوری از اونها ندادن. پس سیره ائمه سیره متشرعه بر طهارت نواسب با همه شش طائفه هست. امام اون انشای خوشگلی که داده این همون انشای شیخ مرتضای انصاری است. شیخ مرتضی هم این انشای مفتاح الکرامه رو آورده. صاحب مفتاح الکرامه این سیره رو دلیل بر طهارت نمیدونه. میفرماید ولعل اصح لمکان شدت الحاجه لمخالطتهم و وفور تغییه. اتفاقا مرحوم آقای خویی در تنقیح جلد 3 صفحه 71 همین بیان رو توضیح فرمودن و قبول کرد. ایشون هم همین بیان رو قبول کرد، توضیح کرد. میگه که سر این که اهل بیت علیهم السلام امر به کنارگیری از مخالفینشان نکردن دو چیزه. یکی به خاطر آن است که بر شیعیان در زندگی روزمره تضییق وارد نشه، چون بازار دست اونها بود، مشارب و محاکل دست اونها بود، هر روز در جامعه بازار و داد و ستد با هم بودن، اختلاط داشتن. اگر حکم به نجاست نواسه می دادن زندگی بر شیعیان محدود تنگ می شد، زیخ می شد. شیعیان چکار بود؟ جهت دوم اینه که در اون روزها یعنی عصر ائمه در این 200 سال تغییه به طور وفور بود، فراوان بود. شیعیان تغییه میکردن، جایی که لازم باشه آب میکشیدن که اونا نبینن، جایی هم که احساس میکردن اگر آب بکشن طهارت کنن دستگیر میشن میرن زندان، تقیه می کردن، انجام نمی داده. اما خود ائمه علیهم السلام برای ما معلوم نیست که اونها از نواسب دوری نمی کردن. حدیثی در این زمینه وارد نشد. قطعا خود اهل بیت از نواسب اجتناب می کردن، دوری می کردن. و اگر در زمان بنی امیه یا بنی العباس و خلفای جور مثل زمان مأمون ائمه بر سفره اونها می نشستن، به خاطر این بود که مثل مأمون تظاهر به محبت اهل بیت میکرد. همین تظاهر کافی بود در این که اهل بیت از اونها دوری نکنند. پس از نظر ما نواسبی که علی امیرالمؤمنین خروج کنند یا نسب عداوت کنه، تفکیقات دشمنی رو علیه آنان ترویج کنه و یا مستقیماً علناً تظاهر به بغض کنه، نجس. چون مستلزم انکار رسالت میشه. در سوره مائده فما بلغت رسالته آمده، وقتی پیغمبر در تهدیه که میگه اگر علی رو معرفی نکنی رسالت تو به هم می‌ریزد، قطعا نواسب رسالت رو به هم ریختن. حتی بعضی از نواسب گفتن این کان هازا حقن فامتر علینا حجارتا من السما، ان کان هازا حقا فامتر علینا حجارتا من السما. خیلی حرفه تو سوره انفال. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر معتقد است که که گوینده این حرف منکر ولایت ناسبیه. و رد می کند اونایی که میگن که گوینده این حرف بعضی از مشرکین سپاه بدر بودن. این را رد می کند دیگه، اصلا ربطی به این نداره. و بنده هم در تفسیر کامل اثبات کردم با 4 قرینه که این آیه 2 جا اومده. این آیه 2 بار این آیه اومده، یکی انفال یکی مائده، 2 بار اومده این آیه. این آیه هم در واقع مربوط به منکر ولایته، ربطی به بحث مشرک و شرک یا بحث سپاه بدر نداره. در تفسیر تنهیم بندم هست. اینا رو البته من به نوار خور کردم، شما روزی 20 دقیقه نوارم رو گوش بدید، بذارید 2-3 دور قرآن رو گوش بدید. البته هنوز در ضبطم، فعلا تا 11 جز رو ضبط کردم. قرآن مظلوم، قرآن مظلوم، شما طلبه ها قرآن کنید. خیلی کار کنید، یک نفر بعد از ظهراتون یه یک ساعت، خدا خودش میدونه. از روزی که استاد فرمودن من یک ساعت و الان که 4 ساعته دارم، هر چی هم کار میکنم باز نمیدونم. حالا اینجا تو جمعشون حافظین قرآن خیلی هم خوبی این کلاس اینه که قبلا خب مدرسه حفظ منده بودن، اینجا هستن. به خودشون از اینا سوال کنید ببینید آیا حفظ آسونه؟ فهم قرآن آسونه؟ فهم قرآن از اینا سنگین تر، از فلسفه سنگین تر. من الان یک هفته هست میخوام این آیه رو حل کنم، نمیتونم. شیخان الاستاد علامه جوادی آمودی خدمتشون رسیدن، کل جزوه های اینجا رو داد ببنده، حدوداً یک هفته مطالعه کردم، سوالم حل نشد. آقا جان گفتم چرا سر درس مسجد اعظم چه کار کنم؟ متوجه نمیشن. چرا نرفتی این شوخه رو جواب بدی؟ رفتی جای دیگه. آقای مکارم جواب داد که دیروز درس کردم، این با تفویض میسازه. نامه تنظیم کردم به ایشون، این جواب با تفویض میسازه. امروز یه چیزی دستم اومد، 2 ساعت توی بهار گشتم، بهار خوب اومده، بهار خوب اومده. خب عزیز دل من، قرآن، من نمیدونم درس ها چرا طلبه ها رو قرآن، با اینکه کار دارن با قرآن، همش رو منبر داستان میگن. داستان چیه؟ آیه بخونید، با آیه صحبت کنید. امکان هازا و ولحق، این همین که میگه یه هازا و برده، یکی حقه، یکی الف لام. ها؟ الف لام مهد چیه؟ ذکریه دیگه. خود این ستا دلیل میشه مال ولایت. اینجور تأکید، انکار هازا، این حقه زمین فرس، این دوتا الف لام هم که ستا تأکید. جمله شرطی هم که برای تحقق با ماضی بیاد، برای محقق الوقوع، این چارت باور کنید. تو کنگره‌ای که کمیسیون ولایت که ما زاهدان داشتیم هر سال میریم، من همینو به اون آقای سنی که از نمیدونم کجا اومده بود، چرا از علمای مصر، این گفت باید بد فکر خوش مال ولایت دیگه. علامه این علمیزانش خیلی قیمه، خیلی قیمه علمیزانش، علمیزانش هرچی نمید. واقعا حضرت استاد راست میگه، خیلی هم میزانش قیم. آقای مکارم که هر کجا میخواد تو تفسیر نمونه اسم ببره، میگه که مفسر بزرگ و کبیر اسلام. واقعا چه شبهاتی و حدیه شکر آدم لذت میبرن، ولی نمیدونم با شما صحبت کردم چرا تو این شبه وارد نشد؟ گفت اتفاقا سر درس وارد شد تو قلم نیاورد. پس کردم جای دیگه وارد شد، فرمود نه همشه ندیدم. مرحوم سید در تنزیه الانبیا وارد شد. تنزیه الانبیا مرحوم سید رو بخرید، خیلی قشنگ. تمام شبهاتی که بر پیغمبر وارد میشه بر انبیا، ایشون یک کتابی نوشته به نام تنزیه الانبیا. تنزیه الانبیا ایشون رو بخرید، خیلی جالب. نمیدونم ترجمه شده یا نه، نمیدونم، ولی خود کتابش رو من دارم، خیلی جالب. این همه این شبهاتی که امروز تو این دستگاه‌های محاوره‌ای هست تو تنزیه الانبیا هست. فرزندان من، صبح هم تو دست خارجی اصول پی تاکید کردم، دوستتون دارم، به خدا میخوام غلامتون بشم. طلبه ما باید ورزیده علمی بشه. هفت طرف میزنه بزنه تو درنش، ممن نکنه. آلا به خدا باید ما ورزیده علمی بشیم. حالمون اینه که ما دانشمند بشیم. هدف من این نیست شما رو جمع کنم معطلتون کنم، دو ساعت میرم تحقیق میکنم. شما بدونه که نواسب چند طایفه هست، چه کار کردن، چه کار نکردن، بلاخره چیگه جای دیگه که وقت ندارید که الان باید این رو کار کنید. خدا شما رو حفظ کنه با این ادبتون و بزرگواریتون. خب طایفه دیگه باید بگیم مجسمه. در واده مجسمه دوستان عزیز من، خب شما چون قضی علم کلام نخوندید و نخوندید، خدمت فرض کنم سر می کنم که مقداری جودی حرف بزنم، هم متوجه بشید همین که فقه ما مشخص بشید. مجسمه دو طایفه هست، طایفه اول آنانی هستند که گرفتار تشبیه هستند، بلذا آنها را مشبهه هم میگویند. مثلا میگویند خدا مثل انسان دست و پا و چشم داده، بر بالای سر ما روی کرسی پادشاهی نشسته و همه ما را می‌بینه. آنانی که قائل به تجسیمند واقعا خدا را جسم می‌دانند، نه اینکه نام جسم رو بر خدا بگذارند، ازا اینها نجسم. روایات زیادی در نجاست اونها هست، ائمه کلن اینا رد کرد. این اصلا قابل بحث نیست، شما همه میتونید پیدا کنید. طایفه دوم کسانی هستند که خدا را تشبیه به جسمی نمی کنند، فقط نام جسم رو میگذارن. مثلا میگوین انه شیء لا کالاشیاء، معتزلی ها قائل به این نظریه هم. چون آنها میگویند خدا قدیمه، و قدیم شیعه، ولی مثل اشیا نیست. مرحوم صدر المتعلهی در ذیل حدیث شیعون لا کل اشیا در شرح اصول کافی صفحه 273 میگوید اجسام چهار قسم: یک، قسم جسم مادی که میشن همون مجسمه و مشبهه، خدا رو میگن که مثل انسان دست و پا داره، ماده است. دو، جسم مثالی مثل عکسی که در آینه میفته. سه، جسم عقلی مثلی که کلی در ذهن محقق میشه. چهار، جسم الهی میگه این جسم فوق اجسامه، نیاز به ماده نداره، ولی هر چهار قسم یک مقسم داره. هر چهار قسم یک مقسم داره، مقسمش جسم، و جسم یعنی طول و عرض و عمق. طول و عرض و عمق این که ائمه فرمودن شیء لا کل اشیاء، یعنی خداوند نیاز به ماده نداره، محتاج به ماده نیست، فوق اجسامه. حالا بحثایی هستش که باید بزنید فصل دارم. غفر الله و غفر لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.